بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از سفارشات بسیار مهمی که به ما شده و اگر کسی این سفارش رو توفیق پیدا کنه به مرحله عمل بگذاره، تمام درهای رحمت خدا به روی او باز میشه. این سفارش تخلق او به اخلاق الله، به اخلاق خدا آراسته شوید، متخلق به اخلاق خدا گردید. از صفات پروردگار عالم رحمت مهربانی. در این روایت به ما دستور میدن شما هم همین اخلاق رو داشته باشید، شما هم همین صفت رو داشته باشید، مهربان باشید، مهرورز باشید، به دیگران رحم کنید. صفت رحمت رو در خودتون تجلی بدهید و به دیگران هم سرایت بدهید. این مسئله طبق آیات قرآن و روایات سبب میشه که رحمت پروردگار سراغ شما بیاد، چرا که قرآن می فرماید الطیبات للطیبین، معارف می گن نوریان مر نوریان را طالبند، ادبیات میگه کبوتر با کبوتر، باز با باز. رحمت پروردگار هر کجا که شعاع خودش رو ببینه همونجا جلوه میکنه، همونجا تجلی میکنه. خوب لازمه که ما گوشه‌هایی از رحمت وجود مقدس حضرت حق رو بشناسیم، بفهمیم، درک کنیم، لمس کنیم. امروز که من باب رحمت رو در سه کتاب نگاه می کردم، دیدم که آگاهان دین ما و اهل قرآن آیاتی رو در باب رحمت ذکر کردم که من از مجموعه این آیات سه آیش رو برای شما انتخاب کردم امشب قرائت کنم. یکی در سوره نور، یکی در سوره مبارکه فاطر که البته دو آیه است، یکی هم در سوره مبارکه تغابون. این آیات سفره رحمت حق رو نشون میده، اما سوره نور لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این آیه دلیل بر رحمت پروردگار، دلیل بر رحمانیت حضرت حق، دلیل بر رحیمیت وجود مقدس اوست، دلیل بر مهر و علاقه و عاطفه و لطفیه که به مردم پاک داره، به مردم درست کار داره. یه عده‌ای در این دنیا اهل درستی هن، اهل عمل صالح هن، اهل اخلاق حسنن، اهل مهرن، اهل محبتن، اهل نرمیم، اهل رحمتن. خداوند می فرماید قیامت پاداش اینا رو که می خوام بدم، ملاک پاداش رو برای اونها احسن عمل اونها قرار میدم. و این خیلی مسئله شگفت‌آوری، یعنی رحمت تا کجا، تا چه اندازه، در چه شعاع، در چه افق. برای اینکه این آیه رو درست دریافت کنیم یه مثل لازمه بزنم. یه مردی در جاهای مختلف تهران زمین بهش رسیده، یه مقدار زمین قیطریه بهش رسید، یه مقدار زمین بر خیابون میرداماد بهش رسید، یه مقدار زمین میدون شوش بهش رسیده، یه مقدار زمینم پایین باقرآباد جاده حضرت عبدالعظیم بهش رسید. تفاوت قیمت هم ده، یه زمینش به قیمت روز 1,000,000 تومان، زمین پایین باقرآبادش 10,000 تومان، بین زمین پایین باقرآباد و قیطریه‌ام زمین ها قیمت های مختلفی داره. یه نفر میاد به ایشون میگه آقا شما چه مقدار زمین داری؟ جواب میده من 2,000,000 متر زمین دارم. میگه بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت رو به من بگو. میگه بالاترین قیمت 1,000,000، پایین ترین قیمت 10 تومن. میگه من هر 2,000,000 متر رو میخرم، ملاک قیمتم متری 1,000,000 تومن. در این آیه خدا اینو میگه، میگه بنده من 70 سال نماز خوندی، یه نماز 2,000 میارز، یه نماز 6,000 میارز، یه نمازم در این 70 سال یه بار خوندی 10,000,000 میارزه. من 70 سال نماز تو ملاک قیمتش اون 10,000,000 تومانی قرار میدم، کل از دم میخرم 10,000,000. روزت هم همینطور، کار خیرت هم همینطور، چند بار حجت هم همینطور، خمس و زکاتت هم همینطور. لیجزیهم الله احسن ما عملو، ملاک پاداش در قیامت برای تو بنده خوب من احسن عمل تو. حالا پروردگار قیامت میخواد رحمتشو به صورت پاداش نصیب امیر المؤمنین بکنه. خب امیر المؤمنین 63 سال در این دنیا بنده واقعی خدا بوده، احسن عملش کدومه؟ همونیه که 1 دقیقه طول نکشیده، نه 1 دقیقه طول نکشید، یه دستی رو به سرعت برده بالا او برده پایین. عمر ابن عبدود و در سن 23 سالگیش کشته، پیغمبر اسلام که سنی و شیعه نقل کردن میفرماید ضربت و علی یوم الخندق به خاطر اخلاصش افضل من عبادت ثقلین. این یه کارشو بذارن توی کپه، عبادت جن و انس هم توی کپه، این یه کار میچربه بر کل عبادات جن و انس. این ملاک پاداش امیر المؤمنین. چه رحمتی رو میخوان نصیب امیر المؤمنین کن؟ چه رحمتی رو میخوان نصیب وجود مبارک فاطمه زهرا کنن؟ اصلا برای هیچ یه قابل ارزیابی نیست. در قرآن مجید میفرماد من پاداش صبر رو 2 برابر قرار دادم. این قرارداد خودش، انما یوفى الصابرون اجرهم مرتين. صبر یه حالت نفسانی که به خاطر اون حالت نفسانی آدم تلخی رو، مشکل رو، سختی رو، رنج رو، پیش آمد رو تحمل میکنه، و این تحمل فقط به خاطر اینه که از حدود پروردگار بیرون نره. و بالاترین و تلخترین صبر رو بعد مرگ پیغمبر دختر پیغمبر داشت. حالا قیامت میخوان اجرشو بهش بده. امام صادق میفرمد وقتی وارد قیامت میشه خود پروردگار بهش خطاب میکنه، حبیبتی سلیم، محبوبه من، مورد علاقه من، مورد محبت من، مورد لطف من، هر چی میخوای بخوا. عرض میکنه خدایا از این که تنها برم بهش قدمم جلو نمیره، چون رحمت محض فاطمه، سفره مثل بهش برادرشه، میگه تنها گلوم پایین نمیره، این رحمت، این مهر. خطاب میرسه محشر رو نگاه کن، هر کسی رو که میخوای بی شماره بی عدد صدا بزن. عرض میکنی خدایا پیروانم رو میخوام، عزاداران بچه هام رو میخوام، شیعیان رو میخوام. خطاب میرسه با خودت مرد و بود، دختر پیغمبر در قیامت چقدر معطلی داره؟ هیچ. اونایی رو که میخواد با خودش ببره چقدر معطلی دارن؟ هیچی. پیغمبر میفرمد کل از قبر بیرون آمدن خوبان و رسیدگی به پرونده خوبان و ختم پرونده خوبان و جواز برای عبور پرونده خوبان و ورود به بهشت برای خوبان به اندازه بردی که از ابر بهار میزنه و خاموش میشه زمانش کمتر. الان من توضیح دادم بیشتر شد. مگه قرآن نمیگه ان الله سریع الحساب؟ سریع الحساب. یه عربی به پیغمبر گفت میلیاردها مؤمن چجوری به حساب همه به این سرعت میرسه؟ خیلی زمان میخواد. فرمودن نه، چجوری میلیاردها ماهی دریا و پرنده هوا و جنبنده های خاکی و جنگل ها رو صبح و ظهر و شب شامونه ها رو صبحونه شونو میده و هیچ معطلی هم نداره؟ قیامت هم حساب رسیش هم اینجور بی معطلی. این کل لما جمیع لدینا محضرون. این قسمت اول آیه لیجزیهم الله احسن ما عملو. برای شما هم همینه، برای انبیا هم همینه، برای ائمه طاهرین هم همینه، برای اولیاش هم همینه، برای اهل ایمان هم همینه. ملاک پاداش احسن عمله. خب این پاداش رو عنایت میکنن، چقدر میشه؟ مال هیچگی رو هیچگی نمیدونه. یعنی اگه فقیرترین فرد بهشت و پاداشش رو بخوان حساب بکنن نمیتونن، خدا فقط میدون. این پاداش رو عنایت میکنه، بعد با واو عاطفه آیه رو ادامه میده. اگه شما ادبیات عرب رو وارد بودید انقدر قرآن براتون شیرین بود خوندنش، درکش، فهمش. با واو عاطفه میگه پاداش رو بر ملاک احسن عمل عطا میکنم، میگم این پاداشت، پاداش عمرت. و یزیدهم من فضله، باز از احسانم به اونها می افزایم. دیگه چی میخوان به آدم بده؟ چقدر مهربانی. کار عشق و محبت هم واقعا عجیبه. انسان وقتی به یکی دل ببنده، مثلا حالا ما که در حدی به وجود مقدس حضرت حسین دل بستیم، میگیم عشق خودمونو پات میریز، وقت میذاریم تو جلساتت میاد، زمستون و تابستون و بهار برامون مطرح، جون میکنیم، سیاهی برات میکوب، برنج میخریم، گوشت میخریم، روغن میخریم، تو گرمای 45 درجه پای آتیش وای میستیم برات میپزیم، کمک میدیم به مردم، میدیم بخورن، جلو مردم هم دست به سینه وای میستیم، بعدم میایم دوباره میشینیم گریه میکنیم، سینه میزنیم، سینمون که سرخ شد بازم قناعت نمیتونیم بکنیم، دوباره سالی دیگه. دوست دارم، چیکار بکنم؟ وقتی پای محبت و مهر در کار، پای خرجم در کار. خدا وقتی یکی رو دوست داشته باشه چی خرجش میکنه خودش میدونه. البته در این آیات داره میگه، اما آیات کلیه، آیه که برای ما باز نی. و یزیدهم من فضله، غیر از این که ملاک پاداش رو احسن عمل قرار میدم، از احسانم هم بر اونها میافزایم. تمامه میگه نه، دو مرتبه با واو عاطفه ادامه میده آیه رو، آخرش میگه آب پاکی رو دستت بریزم خیال تو راحت کنم، و الله یرزق لمن یشاء به غیر حساب. اصل حساب و دیگه از رحمت من نسبت به خودت بردار. والله یرزق من یشاء به غیر حساب. نمیدونم این آیه چی میگه، یعنی برای خود من روشن نیست، ولی میبینیم در سوره مبارکه دهر میگه سقاهم ربهم شرابا طهورا، خود من شراب طهور به کام بندگان خوبم میریزم. ساقی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل نی، رب، سقاهم ربهم، خدا. این رحمت حالا با یه چنین رحیمی بی انصافی نیم و معامله نکنیم. پول خرج راه یه چنین رحیمی نکنیم بی انصافی نیست. بدن، جان، فکر، زبان، چشم، گوش خرج یه چنین رحیمی نکنیم بی انصافی نیست. و بعدم اخلاق چنین رحیمی رو پیدا نکنیم این بی انصافی نیست. و بعدم اگه پیدا کردیم حبسش بکنیم این بی انصافی نیست. ما باید همه وجودمون بشه رحمت، زبانمون، نگاهمون، بیانمون، معاشرتمون، زنداریمون، شوهرداریمون، بچه‌داریمون، پدر مادر داریمون. شما ببینید وقتی که شما رو با پدر و مادر روبرو میکنه میگه در آیه شریفه، در آیه شریفه اگر میخوای با پدر و مادر حرف بزنی هر حرفی رو اجازه نمیده. رفتی دیدنشون یا حالا تو خونه خودت زندگی میکنن، بنا داری با هر دو حرف بزنی؟ قول لهما قولا کریما، کلماتی رو انتخاب کن که بوی کرامت، بزرگواری، ادب ازش استشمام بشه. قول لهما قولا کریما. و اگر از من برای پدر مادرت بنا شد چیزی بخوای، این طور بخواه: و قول رب ارحمهما، خدایا رحمت تو به این دو نفر بده. کما ربیانی صغیرا، چون هیچی زحمت این دوتا رو جز رحمت تو نسبت به من جبران نمی کن. رحمت یعنی از من بخوامم با پدر مادرت مهربان بشم، از من بخواه من رحمتم و خرج پدر و مادرت بکنم. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، چون زحمات پدر و مادرت نسبت به تو جز رحمت من پاداشی نداره. خیلی عجیبه. خیلی عجیب. من با یک کسی تو حرم پیغمبر نشسته بودم، طولانی شد، بهش گفتم که بریم، گم میریم، دوباره سکوت کرد نسبت به من، هی تسبیح مینداخت. من فهمیدم یه کاری داره میکنه، باید تموم بشه. تسبیحش تموم شد و گفت رفت. صبح اومد دنبالم گفتش که بریم حرم. گفتم میریم، گفت نه، واجبه، عجله است. گفتم بریم، حالا چه وجوبی داره، چه عجله‌ای هست؟ گفت دیروز که به من گفتی پاشو بریم، من تو حرم پیغمبر تمام کاسبایی که از زمان شاگردی میشناختمشون تا الان که تاجر شدم و مردن، با دونه تسبیحم برای هر کدوم یه حمد و سوره خوندم. یه دونه انداختم گفتم حاج ممدل، یه هم دوستو یه دونه انداختم حاج ممدسم، حاج ممدسم. تو همین جوری که داشتم دونه مینداختم، رسیدم به یکی از کاسبا که دو سه بار تو معاملات و داد و ستد خیلی منو اذیت کرده. دلگیر بودم ازش، گفتم یکی رو ولش کن بریم سراغ حاج ممدسقر. گفت دیشب تو عالم خواب همونی که ازش دلگیر بودم خوابش رو دیدم. گفتش که جفاکار، از تهران تا حرم پیغمبر اووردنت، دیروز برای 99 نفر سفره تنگ کردی و چیز فرستادی، چرا به من جفا کردی؟ من که یادت اومدم تو حرم، بیرم من که مردم، دیگه دستم کوتاست، یه هم دو سورم برای من بدبخت میخوندی، میبخشیدی من. رفت به مرده میگن پاشو برو به خوابش، بگو فردا بره حرم وسط حمد و سوره بخونه، ما تو رو ببخش. انصاف با این خدا آدم معامله نکن، بره خودشو خرج شیطان و هوای و نفس و این رنبازی ها و این دوز و کلک بازی ها و این شیطنت ها بکنه. کل این کارام برای پوله، بر چیز دیگه کنی؟ مگه پول در برابر خدا چقدر میاد؟ که من به جای این که بیام یه عمری با پروردگار معامله بکنم، با دلار معامله بکنم، اما آیه شریفه سوره تغابن یا آیه مونده به آخر سوره است. این کارا همه ریشه در رحمت و محبت داره. ان تقرض الله قرضا حسنا، خداوند متعال کلمه قرض رو با کلمه حسن در قرآن یه جا آورده. چرا نمیگه ان تقرض الله؟ همه جا میگه قرضا حسنا، معنیش اینه به یکی که پول میخوای قرض بدی، که در زمان ما بهترین راهش از طریق همین بانگای قرض الحسنه است که پولامونو بر ندارن ببرن نخورن، غارت نکنن، چپاول نکنن، چون دیگه اعتماد کم شده، دینم ضعیف شد. آدم یه کار خیلی هم که میخواد بکنه هزار کمربند باید بهش ببنده که لطمه نخوره. قرضی که میخوای بدی قرض الحسنه باشه، یعنی منت توش نباشه، نگاه خاص به قرض گیرنده توش نباشه. بعدم پروردگار همیشه طرف قرض رو در قرآن خودش قرار داده، گیرنده رو قرار نداده. منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، یعنی اون دستی که دراز میشه میگه به من قرض بده دست منه، اینقدر قرض گیرنده دستش ارزش داره. فیضاعفه لکم، چقدر به بنده من قرض دادی؟ 200,000 تومان. من برگشتشو چند برابر قرار میدم. دیگه نمیگه در دنیای آخرت، میگه من قرضی که پرداختی چند برابر بر میگردم. و یغفر لکم، به خاطر قرض دادنت، تا اینجایی که قرض دادی تمام گناهان پرونده قبل از قرض تو که بین خودم و توه میامرزم. رحمت رو ببینید چی کار میکن. بعد خودشو معرفی میکنه، میگه والله شکور حلیم. اولا من خدای شکوری هستم. شکور دیگه نهایت شکر، شاکر، شکور بر وزن فعول، صیغه مبالغه است. خدا میگه من بسیار شاکرم، یعنی چی؟ یعنی قیامت بهت میگم متشکرم که به بنده من قرض دادی؟ نه، شکر از خدا به جانب بنده معنی لفظی نداره. من خودم هم خیلی دنبال این لغت گشتم، تو 5-6 تا کتاب لغت درجه یک عرب که ببینم کلمه شکور در قرآن یعنی چی. معنی شکور اینه، من خدایی هستم که در برابر عمل اندک پاداش بسیار خواهم داشت. به پیغمبر گفتن فلانی مرده، جنازه‌شو بیاریم دم مسجد نماز بخونیم. پیغمبر دوست نداشتن به این مرده نماز بخونه. ننوشتنم چجوری پیغمبر رو رنجونده بود که رحمتون للعالمین نخواست نمازشو بخونه. فرمود نمازشو بخونین دفنش کن. جبرئیل اومد با آقا خدا میفرمد به این مرده تو باید نماز، میخوام بیای جلوی جنازش، این دوتا دست تو بلند کن بگی اللهم اغفر له، منم در جا همه گناهانشو به درخواست تو بیاموزم. چرا؟ چون دیشب مدینه باران سیلاسایی بارید، تمام کوچه ها گل و شل شد، هیچکی از خونه بیرون نمی اومد، یه نفر گرفتار بود، این بنده خدا که مرده بلند شد زد تو این گل و شل، رفت گرفتاریشو حل کرد، حالا خودش گرفتار شده باید تلافی کنه. بیا از من مغفرت بخوانم بیامرزمش. همش درس. بندگان من مهربان باشید، بندگان من اخلاق منو داشته باشید، بندگان من تلخ نباشید، بندگان من زمخ نباشید، بندگان من عصبی نباشید، بندگان من زجر آور نباش، بندگان من حرف دل سرد کننده نزن، بندگان من حرفی که دلو بسوزونه نزنه. ببینین من چجور رفتار میکنم، منش منو ببینین، کردار منو ببینین، رفتار منو ببینین. امام شارون به خادمشون فرمودن یه سری بیرون مدینه به کشاورزیمون بزن و سری برگرد، من کار دیگه دارم، رفت و نیومد. حضرتم دنبالش اومدن، دیدن که کنار یه درختی بیرون شهر زیر سایه یک خور و پفی را انداخته که انگار 10 سال خواب. کارم دیر شده بود، اینم نرفته بود به کشاورزی سر بزنه، در هر صورت کار زین العابدین اون رو لنگ. تا رسیدن بالا سرش یه جوری را اومدن که پاشون به سنگا نخوره، سر صدا نکنه، بیدار نشه. چارزانو نشستن، عباشون رو تا زدن، شروع کردن بادش رو زدن. یه خود خونکش رو چشمشو باز کرد. حضرت فرمودن اگه شبا دور هم نشینین بگین و بخندین، دیر نخوابین، حالا روز خوابتون نمیبره، شما شب زود بخواب که روز کارمون لنگ نشه. خدا حافظ. و تشریف بود رحمت. خب این دعایه، اما دعایه سوره فاطر، اونم از آیات بسیار عجیب قرآن. انشالله اگه خدا لطف بکنه فردا شب قرائت میکنم. روایاتی رو هم در زمینه رحمت خدا آماده کردم که اونا هم خیلی شنیدنیه. خدایا ما و زن و بچه های ما رو در همه شؤون زندگی اهل رحمت و محبت و مهر قرار بده. این روزا چند تا خانوم محترم با ادب از طایفه خودشون اومدن عیادت حضرت زهرا سلام الله علیه. وقتی نشستن خیلی با محبت گفتن خانوم اگه میخواین نون بپزین، لباس بشورین، کاری برای خونه انجام بدین، ما براتون انجام بدیم. فرمودن نه من کاری ندارم، چون روایت داره قبل از مرگش به اندازه 7-10 روز بعد مرگش نون پخته بود، لباسای علی و بچه ها رو شسته بود، کاری کرده بود که 7-10 روز شوهرش و بچه هاش راحت باشن، بخوان بیشینن گریه بکنن، کاری نداشته باشن. فرمود نه کاری نداره، اما چون خودتون میل دارین برای من کاری انجام بدین، من چند روز از این وقت خواب بلند نشدم، دلم برای بابام تنگ شد، شما به من کمک بدین، منو تا کنار قبر بابام ببرید. زیر بغلشو گرفتم، نمیتونست را بره، خودشو میکشید. وقتی اومد کنار قبر بابا، خودشو رو قبر انداخت. من خیلی طاقت معنا کردن حرفاشو ندارم، 2-3 کلمشو میخونم اما معنا نمی کنم. عبتا رفعت قوتی، و شم و طبیع عدوی، و خاننی جلدی و کمد و قاتلی. شما یه قبر رو بغل گرفتی، اینقدر منقلب شدی، واقعا شکار کرد دختر زینب وقتی گلوی بریده رو بغل گرفت. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد، و اهلك اعداء محمد و آل محمد، برحمتك يا ارحم.